حیازادار راجع به لوازم آرایش تبلیغ میکنن، خب ببینید چه اتفاقی میفته. الان متاسفانه کشور ما دومین یا حالا سومین مصرف کننده لوازم آرایش، خب این جنبه اقتصادی داره، حیازادایی هم درش اتفاق میفته، کم کم خانوادم از دست میره و اون چیزی که اونها میخوان رخ میده، یعنی اینکه تمام فرهنگشون رو قالب کردن، فرهنگ اصیل ملت ها رو از بین بردن و میشن چطوری اینا میخوان آقای دنیا بشن؟ با همین روش. مهمترین روشش برای اینکه اونها کت خدا بشن و تمام دنیا رو به دست بگیرن و بعد از منافع مردم استفاده بکنن و سوء استفاده بکنن، نفت ملت ها رو ببرن، خدمتون عرض کنم که تمام اقتصاد کشورها رو به دست بگیرن تا خودشون روی کار بمونن و روی پا بمونن، این از منظر فرهنگی هم در واقع به این هدف میرسن. بنابراین شما ببینید قرآن کریم میفرماید که حجاب عامل مسئولیت و در امان ماندنه و علت این که قرآن حجاب رو آورده به معنی که حجاب یک موضع اجتماعیه، میفرماید که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. حجاب برای اینکه شما شناخته بشین، برای اینکه تو جامعه با صحت و سلامت و عزت و کرامت قدم بزنید، حضور داشته باشید، فعالیت اجتماعی داشته باشید، ولا یؤذین و مورد اذیت قرار نگیرید. شما ببینید الان بیهجابی که چرز بکنم اوریانی و نیمه اوریانی باعث شده که در غرب این همه طهارت نسل از دست رفته. در انگلیس تقریبا در هفته آماری که میدن بیش از 4000 مورد تعرض به زنان در خیابانها اتفاق میفته. این منهای آماری است که در مدارس، در دانشگاه ها، مدارس که مختلطه، در دانشگاه ها، حتی در ادارات و در مراکز نظامی، این آمار فقط مال سطح خیابان ها. و بنابراین میخوام بگم که این سونامی که به نام جنگ نرم هجوم آورده به سمت کشور ما، فقط با ایستادگی و مقاومت زنان مؤمن تا الان در واقع اون نتیجه که اونها میخواستن. چون ببینید اونها با بیش از 270 شبکه فارسی زبان، اصلا غیر قابل باوره که استکبار این همه هزینه بذاره برای اینکه شبکه‌های متنوع متکثر پیام‌های پشت سر هم اعلام بکنه. بعد خدمتون عرض بکنم میلیون ها دلاری که لفظن و به صورت شفاف مطرح میکنن که ما اینقدر میلیون دلار گذاشتیم برای بحث فرهنگی در ایران، اینا تازه روه، اینا موضوع در پشت صحنه چقدر تلاش، چقدر آموزش و تربیت افراد که خانم دکتر افضلی اشاره کردن، کسانی که سربازان اونها باشن در کشور ما. خب انتظار داشتن که خیلی بیشتر از این حیازادایی اتفاق بیفته. خدا رو شکر کشور ما به خاطر حضور خانواده های معظم شهدا، ایثار و فداکاری و شهادت و تدین مردم، تدین دختران جوان ما، شما ببینید الان در کشور ما بالای 70% حجاب مناسب قابل قبول، حتی چادر در کشور ما هست و ما در اقصانقات کشور که میریم واقعا این باعث افتخار خانم های فرهیخته، محجبه، متدین. واقعا اینها نتیجه نگرفتن، یعنی الان که ما در آستانه 40مین سال انقلاب اسلامی هستیم، اونا انتظار داشتن که از این منظر بد حجابی و بعد پوششی جامعه ما رو زمین بزنن، که خب الحمدلله این اتفاق نیفتاده و ما شاهد حضور میلیون ها نفر خانم های بسیار اندیشمند، محجبه، عفیف، پاکدامن هستیم که در سنگر خانواده بسیار عمیق هستن، سنگر خانواده رو حفظ میکنن، عفیفانه در جامعه حضور پیدا میکنن، شریف هستن به قول فرموش حضرت آقا که میفرماین الگوی زن ایرانی به عنوان الگوی زن نه شرقی نه غربی الگویی است که میتوان زن بود، شریف بود، عفیف و محجبه بود و در مرکز و میدان بود. شما ببینید الان هزاران هزار زن فعال اجتماعی، زنهای کارآفرین ما در مجموعه بسیج همین الان آمار بسیار زیادی از خانمهای فرهیخته و کارآفرین رو داریم که با حجاب خودشون واقعا جلوی استکبار ایستادن و قطعا این ادامه خواهد
ان شاء الله که موفق باشن. گفتگوی ما رو از رادیو گفتگو میشنوید خدمت خانم دکتر افضلی، مدیر کارآمدی جامعه زنان کشور و استاد دانشگاه، و خانم دکتر اسلانی، مسئول بسیج جامعه زنان کشور هستیم. شما دیدگاهاتون رو در مورد رادیو گفتگو و کلا برنامه‌های رسانه ملی میتونید با همکاران عزیز ما در روابط عمومی صدا و سیما و شماره تلفن 162 مطرح کنید و مطمئن باشید که دیدگاه سازندتون حتما مورد توجه قرار میگیره و حتما در جهت بهبود کارهای رسانه ملی استفاده میشه ازش. یه فاصله میگیریم و دوباره به گفتگومون برمیگردیم.
من میخوام مسئله حجاب رو اشاره کنم. پولهای زیادی خرج میکنن، فعالیت زیادی میکنن، صده ها رسانه رو از انواع و اقسام رسانه ها به کار میگیرن برای اینکه بتوانن روی این نقطه حساس، نقطه هویت مستقل فرهنگی زن مسلمان بتونن اثرگذاری کنن. واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور. دشمنان ما از طرق مختلف، حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیاندازن و هی تبلیغ بکن، بگو صد بار که چه بشه، که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهش اینه که 4 نفر حالا 4 تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. این روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدی؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر. خب تا اینجا مسئله ای نیست. اونی که بنده رو حساس میکنه اینه که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشوند مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. ببینید، توجه کن، این معناش اینه که یه عده‌ای، حالا من میگم نادانسته، انشالله نادانسته است، یه عده نادانسته همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه با اونم خرج، همون خط رو دارن دنبال میکنن. توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست، که بله امام که فرمودن باید زنها با حجاب باشن، همه زنان رو نگفتن، حرف بی خود، ما بودیم اون وقت، ما خبر داریم، چطور اینجوره؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که به وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی تو کشور به وجود آمده بود مثل کوه ایستاد، که باید حجاب وجود داشته باشه.
بحثمون داره وارد جاهای حساسی میشه. خانم دکتر افضلی، من میخواستم یه اشاره خانم دکتر اصلانی کردم به اینکه ما تو بسیاری موارد در زمینه جنگ نرمی که حالا خصوصا در مورد حجاب اتفاق افتاده ما موفق بودیم و تونستیم بالاخره اون چیزی که استکبار میخواسته بهش برسه رو نذاریم بهش برسه. من میخواستم اولا ببینم چقدر شما با این گزاره موافقین، بعدم میخواستم ببینم ما کجا آسیب دیدیم، یعنی بالاخره ما اگر بخوایم واقع بینانه یه قصه نگاه کنیم باید هم موفقیتامونو بگیم و خوشحال باشیم ازش و هم آسیبامونو شناسایی کنیم که ببینیم چجوری میتونیم باش برخورد کنیم. البته خانم دکتر اصلانی اول بحثشون یه مقدمه که گفتن یه راهکارهایی رو هم گفتن که من حواسم بود اونجا. مطمئن حالا شما این بحث رو داشته باشید که واقعا ما کجا آسیب دیدیم تو این جنگ نرمی که بر ضد حجاب صورت گرفته، چقدر اصلا موفق بودیم موفق نبودیم، اینو به شما یه اشاره بفرمایید.
از اونجایی که بیس زن مسلمان ایرانی بیس عفیفی هست میشه بگیم موفق بودیم. پایه حجاب عفت هست ما حتی وقتی خودمون رو یعنی زنان ایرانی رو با بسیاری از زنهای کشورهای عربی مقایسه میکنیم، میبینیم یه حجب و حیا و به عبارت عامیانه سنگینی در رفتار زن ایرانی هست که حتی تو کشورهای مسلمان دیگه ما همچین وقاری رو نمیبینیم. من این رو در مقایسه با بقیه، حالا حداقل این میزان سفری که به خارج از مرزهای ایران داشتم، واقعا برام خیلی مایه غرور بوده. و این پایه این هست که ما بگیم تو این جنگ نرمه اونجوری که دشمن میخواست به هدفش نرسید. من اولین نکته رو بگم، چرا اصلا حجاب وجود داره؟ ما یه عرصه عمومی داریم، یک عرصه خصوصی. عرصه خصوصی ویژه امور شخصی افراد هست، قرار نیست در معرض دید عموم قرار بگیره. غرب برای اینکه انسانها رو کنترل بکنه، یکی از ابزار کنترلش لذت طلبی، میخواد این حریم شکسته بشه. اسلام چی کار میکنه؟ اسلام زن رو که مظهر زیبایی هست ازش میخواد که پوشش حدی داره که خب حد اولیش اگر ما مثلا روسری و حالا یه لباسی که بپوشونه بگیریم، این البته خیلی سخت نیست به نظرم، سختیش به حد چادر میرسه که میخواد یکی به حد اعلای حالا عفت و پاکی برسه، نشون بده که من یه فرد خاص هستم. الان چادر به منزله یک نماد محسوب میشه. بیشتر وقتی میخوان به حجاب حمله کنن، یکی از اولین سنگرهایی که میخوان فتحش کنن چادره. چادر بیفته میتونن سنگرهای بعدی رو بندازن. شما ببین همچنان چادر به وفور تو جامعه ما دیده میشه و حتی بعضی از ما متعصبانه چادر رو سرمون میکنیم. این که ما میخوام از همین نقطه ورود پیدا بکنم به مسئله آسیب، این که گاهی اوقات ما اقناع نمی کنیم زنی که عفت در بنمایه های وجودش هست، این اقناع در موردش صورت نمی گیره. خب این یکی از نقطه های پاشنه آشیل ما هست که اقناع نکردیم، سعی کردیم سطحی گذر بکنیم و کارکردهای حجاب رو هم بیان نکردیم. ببینید این امر عمومی و خصوصی که من دارم میگم به شدت مورد هجوم غرب هست از طریق ابزارهای مدرنی که الان هممون شاید استفاده میکنیم. مثلا اینستاگرام یه ابزار برای بازنمایی افراد، افراد زندگی شخصیشون رو بازنمایی میکنن و یکی از چیزهایی که از زنها خواسته میشه و تشویق میشن به بازنماییش زیبایی هاشون هست، یعنی اون فضای خصوصیشون رو میارن تو فضای عمومی و بازنمایی میکنن. چرا اون دختری که شاید حتی نیتش این نباشه که جلب نظر بکنه، چرا تو این عرصه فرو میره؟ چون این فضا میخواد برای نشون دادن خودش و ما بهش نگفتیم اون فضایی که قرار خودتو نشون بدی کجاست، اون فضای موجودی که غرب براش قرار داده و یه کارکردی داره، کارکرد اون حیازدایی، کارکرد اون خانواده زدایی. این دختر ما این رو نمیدونه که تو چه وادی داره فرو میره. شاید حتی مثلا مال من اینجا صریح بگم، شاید گاهی اوقات هدفی که داره تشکیل خانواده باشه اصلا، ولی نمیدونه این کاری که داره میکنه اون هدفش رو محقق نمیکنه، وسیله بدی رو انتخاب کرده برای اون هدفش. تو زمین غرب بازی کردن شما رو به خانواده نمیرسونه. و فضاهایی که این مرزها رو برای بچه‌ها تعریف بکنیم، باید بیشتر تو این صحنه ورود پیدا کنیم، اقناعی تر رفتار بکنیم و یه فضاهایی رو هم برای بازنمایی خانم‌ها تعریف بکنیم. شاید این معضل درون گفتمانیه که ما همیشه مثلا به خانوما گفتیم که باید عفیف و محجب باشید. بعد خب خدا، من مخلوق خدا هستم، خدا در وجود من زیبایی طلبی و جلوه‌گری رو نشون داده، من کجا جلوه‌گری رو انجام بدم؟ میگیم تو اینستاگرام نشون نده، من کجا نشون بدم؟ بعد بهش بگیم که آقا بستر خانواده، بستری که محارمی که برای شما تعریف شدن، این بستر، بستر جلوه‌گری شما، شما برو تو اون بستر. و از حیث حتی الگوسازی هم من احساس میکنم هنوز ما خیلی راه داریم، خیلی باید کار انجام بدیم. ما همیشه به دخترمون میگیم که حضرت زهرا الگوی شماست، حضرت زهرا الگوی ما هست، ولی من باید بفهمم که چجوری من انسان سال 2018، اینکه میگم 2018 چون خیلی از بچهای ما خودشون شهروند جامعه جهانی میدونن، یعنی سعی میکنن
به روز رسانی بشن.
بله، این الگوه باید به روز رسانی بشه، بدونه که اسلام برای 1400 سال پیش نیست. من اگه از سوال دانشجوم امروز خیلی ناراحت شدم، برای اینکه وقتی من دارم میگم که اسلام الگوی متعالی زن رو ارائه کرده، این الگو برای ایجاد نظم اجتماعی، برای ایجاد تعادل در زندگی هست، دانشجو من هی تو ذهنش این هست که این اسلام مال 1400 سال پیشه. البته وظیفه من هست که بگم این اسلام چجوری برای امروز ما برنامه داره. من وظیفه من هست که وقتی دارم درس میدم واقعا به دانشجو بگم ببین مثلا دورکیم اگر میگه تفاوت دو جنس، تفاوت ویژگی‌های جنسیتی زن و مرد باعث مکمل بودن اینها هست، این همون نگاهی که اسلام هم داشته. ببینن جامعه شناسی که شما به عنوان جامعه شناس کلاسیک میشناسید و حالا پایه‌گذار جامعه شناسی هم هست به عبارتی، این داره همون حرفی رو میزنه که اسلام زده. یعنی اینکه این از تو سطح علمی امروز هم اگه شما چیزی رو علم قبول دارید، این هم داره این رو، این گزاره دینی ما رو تایید میکنه. این بحث هایی که نشده، شاید یه وقتی ما ترسیدیم از مطرح کردن یه سری از مباحث، به نظرم زمینه رو برای دشمن فراهم‌تر کرده که بگه خب اگه اینا الگو داشتن چرا نمیتونن عملیاتیش کنن، در حالی که عملیاتی هست و قابل اجرا هم هست و من که از منظر جامعه شناسی خیلی راحت میتونم حجاب رو توجیه کنم. همونطور که میگم دورکیم هم یه جوری همین بحث حجاب رو که منتهی میشه به حفظ خانواده به عنوان سلول بنیادین اجتماع داره توضیح میده.
خانم دکتر اصلانی، شما در این زمینه چه ایده ای دارید؟ یعنی من حالا میخواستم خیلی دیگه بحثمون خیلی کلی نشه، میخواستم خیلی جزئی تر وارد بحث بشیم. ببینید بالاخره ما زنان محجبه زیادی داریم، موفقم بودن تو همه زمین ها، زنانی هم داریم که خیلی با حجاب میونه خوبی ندارن، بالاخره اونا هم جزء کشورمون. یه صحبتی شد در مورد این که بالاخره جنگ نرم یا آسیبایی به ما رسونده به هر حال در یک زمینه‌ای، حاکمیت یا جمهوری اسلامی، بالاخره کل نظام ما، چه آدمایی که بالاخره به منافع ملی می‌اندیشن، چه آدمایی که بالاخره ما مسلمانیم، اغلب جامعه کشورمون مسلمانم و آرمان‌های اسلامی داریم، چه وظایفی در این زمینه دارن، این وظایف انجام شده نشده. درسته یه بحثش خانم دکتر افضلی اشاره کردن، بحث تبلیغاته که بالاخره گفته بشه، بازگو بشه، مسائل گفته بشه. مثلا توی فضای مجازی یه فضای تقریبا بازیه، هر کسی هر ادعایی میکنه، یکی میاد مثلا حتی ممکنه به قول ایشون حالا یا سر کلاس یا تو فضای مجازی میاد مثلا از ما سند تاریخی میخواد در مورد قرآن، قرآنی که 1400 سال اقلا این کتاب هست دیگه، یعنی اگر 1400 سال پیش یه مورخ یه چیزی توی کتابی نوشته باشه در مورد زنده به گور شدن دختران، همه میپذیرن، میگن این دیده. خب 1400 سال پیش قرآن اومده، اگه شما قرآن رو در حد یک کتاب تاریخی هم بیاریدش پایین، بالاخره سندیتش بیشتر از 4 تا آدم مورخی که اون موقع معلوم سواد داشتن، دیدن ندیدن، قرآنی که همه مسلمان‌ها با این عظمت قبولش دارن. من میخوام بدونم وظایف حاکمیتی ما در زمینه حجاب و به خصوص با این روی کرد که حالا یه موقع بحث فرهنگی داریم، ما یه بحث جنگ نرم داریم، ما بحث جنگ نرم که داریم باید با همون روشی که تو جنگ نرم تو عرصه‌های دیگه مقابله میکنیم با مثلا حالا بحث مثلا فرهنگیه، بحث اخلاقیه، بحث جوانانه، همه اینا هست، بحث حجاب رو ما چجوری باید باش رفتار میکردیم؟ آیا تا حالا تونستیم درست اقدام کنیم؟ اقداماتمون چند درصدش موفق بوده نبوده؟ اصلا ارزیابی در این زمینه داریم نداریم؟ اینا یه توضیح بفهمید.
خدمتتون عرض کنم، چون از باب حکومتی فرمودید، یه نکته را، یکی از اهداف دشمن در موضوع جنگ نرم اینه که مبانی دینی و الهی حجاب و عفاف رو تقلیل بده صرفا به یه امر حکومتی. اول اینو من یه تأکیدی روش بکنم که مبانی دینی حجاب و عفاف انقدر عمیق، متقن و قابل دفاع هست از منظر شرع، از منظر فطرت و از منظر فقه ما، که واقعا استکبار هیچ وقت از منظر بحث و گفتگو در خصوص حجاب عفاف با ما ورود پیدا نمی‌کنه، چون قطعا شکست خورده هست از همین الان، چون انقدر این منطق و دفاع از حجاب عفاف قویه که میدونید غرب معمولا تو مبانی اصلا ورود پیدا نمی‌کنه چون دستش خالیه، میاد رو مستاق‌ها در واقع بروز و ظهور دیدگاه‌هاشو تو مستاق‌ها عنوان می‌کنه. بنابراین اولا اینو باید عرض بکنم که خود حجاب و عفاف یک مبنای دینی و الهی داره که خب شرع ما، قرآن ما، اهل بیت علیهم السلام همه اینها تأکید بر حجاب داشتن، به دلیل اینکه حجاب و عفاف یک مسئله اجتماعی، اجتماع باید به دنبال تعالی و پیشرفت و مباحث مختلف علمی باشه و حجاب باعث میشه که این روند اتفاق بیفته، بی‌حجابی و بدحجابی که جامعه رو زمین گیر میکنه. اما اینکه خب به هر حال ما یک حکومت اسلامی داریم و مردم ما دقیقا در 40 سال پیش برای احیاء قوانین الهی قیام کردن، اگه صرفا اقتصادی بود، اگه صرفا میخواستن 4 تا بزرگراه و نمیدونم خیابون و اینها بسازن که اینها این همه خون، این همه شهادت ها، این همه رشادت ها شاید نمیخواست. بنابراین اون چیزی که مردم ما میخواستن پیاده کردن احکام الهی بود. یکی از مهمترین و شاخصترین احکام الهی پیاده کردن حجاب و عفافه. خب از ابتدای انقلاب ما دولت ها شروع کردن به حتی در اولین حکومت اسلامی که تشکیل شد بخشنامه حجاب فکر میکنم سال 60-61 ابلاغ شد که ادارات و سازمان ها باید مثلا حتی الگوی حجاب خانم ها رو هم ارائه کرده بود در این بخشنامه، که برحال حکومت اسلامی تشکیل شده، قوانین اسلام باید کم کم، حالا نه یک دفعه همش با هم ولی کم کم اجرا شد. بعد خدمتون عرض کنم که خب این قوانین داشت شکل خودش رو میگیره، ولی خب متاسفانه بر اساس بعضی از دیدگاه هایی که تو بعضی از دولت ها رخ داد، این هی دوچار در واقع بیتوجهی شد، یعنی بیتوجهی صورت گرفت، بعضن تساهل و تسامح در دستور کار دولت ها قرار گرفت و اینکه حالا امروز با این برخورد نکنیم، با اون مسئله کنار بیایم، این مسئله نادیده بگیریم، در حالی که مردم ما حقشونه، یعنی حجاب حق عمومی مردمه، حق دولت ها نبوده که بخوان اونو پیگیری نکنن. حجاب و عفاف و رفتارهای عفیفانه اساسا حق مردمه، حق دولت و حاکمیت و اینها نیست ده. چون مردم میخوان در یک جامعه سالم، پویا، بانشاد، بدون در معرض تحریک قرار گرفتن های دائمی زندگی بکنن و جوانانشون در واقع در چارچوب یک حرکت های آرامش بخش به سمت تشکیل خانواده، به سمت یک زندگی سالم و سعادتمند پیش برن. بنابراین خب بعضی از دولت ها واقعا این حق مردم رو نادیده گرفتن، علارغم این که اومدن در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 26 دستگاه و نهاد وظایفی تعیین کرد. الان اگر مطالبه بکنیم کدوم دستگاه این وظایف رو انجام دادن، مستمرن این رو پیگیری کردن، تبدیل به بخشنامه کردن، تبدیل به دوره‌های آموزشی، اقناع‌سازی، همه اینها در فرایند این مباحث است، همش جنبه قانونی و امری نداره، بلکه در خیلی از این مباحث، مباحث اقناسازی، فرهنگسازی، حتی تصویرسازی در کتابهای درسی، در کتابهای دانشگاهی، اما اینا انجام نشده. پس بنابراین ما یک ضعف شدید در اجرای قوانین داریم. الان ما قوانین بسیار مترقی و قابل دفاع در حوزه حجاب و عفاف داریم، از جمله همون قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی. خدمتون عرض کنم که تقریبا ابتدای دولت 11 بود که وزیر محترم کشور یک بخشنامه بسیار خوبی رو به دستگاه ها ارسال کردن که بسیاری از خانواده ها، خانوم ها تشکر کردن از وزیر به خاطر ابلاغ این دستورالعمل، اما خب اجرایی نشد. ما الان حکومت اسلامی در رأسش باید در خود مراکز دولتی موضوع حجاب و عفاف رو پیگیری بکنه تا جامعه وقتی الگو میگیره. حضرت امام فرمودن که دانشگاه محل هدایت جامعه و اگر خدای نکرده دانشگاه به سمت فساد داره، جامعه دچار فساد میشه. خب الان دانشگاه های ما باید مرکز جوشش مباحث اعتقادی، مباحث حجاب و عفاف باشه که به جامعه منتقل شه و جامعه دارای صلاح بشه. اما خب آیا واقعا وزارت علوم تو این زمینه چقدر کار کرده، چقدر کارنامه موفقی داره در این زمینه که بحث‌های اقناعی، کرسی‌های آزاداندیشی راجع به این مسئله بذارن. دانشجویان ما بسیار فهیم هستن و بسیار منطقی، وقتی که با منطق در مورد مباحث باهاشون گفتگو بشه میپذیرن. ولی خب وقتی این اتفاقات نمیافته، ما در شما ببینید کتاب‌های درسی رو بررسی کنید، اصلاً زیر 1% هم به حجاب پرداخته نشده. اینکه این اقناسازی از کودکی و مدرسه باید شروع بشه. از خدمتتون عرض کنم که آموزشی که برای خانواده‌ها گذاشته میشه باید شروع بشه. بنابراین چون بحث حکومت رو فرمودید، به نظر من ما قوانین خیلی خوبی داریم، قابل دفاع در مجامع بین المللی، نسخه های واقعا برون رفت از مشکلات رو ما امروز داریم. بسیاری از هیئت هایی که از کشورهای مختلف اروپایی، امریکایی و سایر کشورها میان و ما بعضا در خدمتشون هستیم، اونها این الگوها رو شفا بخش میدونن، این الگوها رو رهایی بخش میدونن برای هویت زن. امروز هویت و کرامت زن در پس عریانی از دست رفته. امروز وقتی که خانم جوانا فرانسیس نامه می نویسه به زن مسلمان که ما دیگه هویتی نداریم، ما مادر بودن برای اون یه رویا و افسانه شده، به شما قبطه می خوریم، این عین جملاتی است که این محقق و خبرنگار امریکایی داره مطرح میکنه و میگه ما به شما قبطه می خوریم، شما آرامش دارید به خاطر اینکه در این حجاب زیباتون در کنار یک مرد 30 سال 50 سال زندگی میکنید و آرامش دارید، ما به خاطر این مسائل و عریانی که در جامعه هست در جامعه مورد سوء استفاده قرار میگیریم و هیچ وقت خانواده تشکیل نمیشه. بنابراین به نظرم میرسه که اقدامات بسیار جدی ما نیاز داریم. این قوانین باید مطالبه بشه توسط حالا رسانه ملی، خبرگزاری ها، روزنامه نگار ها، نخبگان در جامعه نخبگانی. این گفتمان حیا و عفاف باید شکل جدی به خودش بگیره و مخصوصا دانشگاه ها، عزیزان دانشجوی ما، فرزندان عزیز این کشور که آینده ساز هستن، باید بیشتر تدبر بکنن در فرهنگ غرب. اگر فقط کافیه کتاب خانم پروفسور وندی شلیت رو مطالعه بفرمایند و ببینن که اینها چقدر در زمینه بازگشت به عفاف و حیا دارن تلاش میکنن، اما خب چون زیرساختا رو از بین بردن به سختی ممکنه بتونن برگردن به یک جامعه عفیف، ولی دارن تلاش خودشونو میکنن و میگن غرب تمام راه‌های بیهجابی، چه عرض کنم، عریانی، نیمه عریانی، همه اینها رو تا آخرش طی کردن و الان دارن بازگشت میکنن به خاطر پیام انقلاب اسلامی، به خاطر ایستادگی دختر مسلمان در سنگر عفاف و حجاب، اونا دارن تأسی میکنن. بنابراین این خیلی واضح و روشنه که حجاب مایه پیشرفت، تعالی، نشاط، تشکیل و تحکیم بنیان خانواده است. این کاملا قابل دفاع و به نظرم میرسه که مردم خیلی جلوتر از مسئولین هستند. مردم ما خانواده های بسیار عفیف، شریف و متدین هستند. ما بعضا میبینیم دختر خانمای کوچیک چقدر زیبا حجاب دارن و در واقع از همون کودکی در این جلوه زیبای خدادادی و الهی حضور پیدا میکنن و نقش آفرینی میکنن، تا دختران جوان ما، خانمهای عفیف کشور ما و مسئولین باید واقعا این همه پایبندی مردم رو قدر بدونن. این یک ودیعه الهی است، این یک گوهر گرانبهایی است که مردم ما دارن، اما باید ازش حفاظت بشه، حراست بشه و مسئولین هم انشالله که توی زمینه وظایف خودشون عمل بکنم.
متشکرم خانم دکتر افضلی. یه موردی هست که در مورد حجاب شاید این روزا خیلی مطرح میشه، مخصوصا تو فضای مجازی که دیگه همه جا رو فرا گرفته تقریبا. افرادی هستن که حالا توی مثلا شهرهای کشورمون، مخصوصا تو تهران، میان و خیلی علنی خودشون رو بی حجاب نشون میدن و حالا دیگه اتفاقی هم که بعدش الان افتاده اینه که اینا رفتن و تو مجامع خارج از کشور، توی جایی که با همه چی ما دشمنن، از توان داخلیمون، با استقلالمون، با علممون، با توان دفاعیمون، حتی با حضورمون تو نقاطی از خاک کشورمون، مثلا خلیج فارس، مثل دریای عمان، اینا جزو خاک کشورمون هستن، یعنی شما چرا اونجا هایی؟ اینا اونجا هم از اینا استقبال میکنن. این واقعا چجوری میشه اینو در موردش یه توجیه عقلانی داشت؟ و میخواستم بپرسم سوال دقیق من از شما اینه که این چه قسمتی از این پازل استکبار میتونه باشه، این کشف حجاب هایی که ما دیگه یه مدت میبینیم و تو کشورمون اتفاق افتاده و اونورم خیلی استقبال میشه ازشون.
ما یک جدال سنت مدرنیسم ظاهرا در همه دنیا داریم، قرار این جدال تو جامعه ما هم برجسته بشه، به شکاف تبدیل بشه. حجاب یه عنصر سنتی و متعلق به 1400 سال پیش که مثلا مثلا شاید مردها مدل دیگه‌ای بودن، قرار بوده زنها خودشون بپوشنن. الان ما یه الگوی برهنه داریم، ظاهرا فکر میکنیم هم که زندگی اونام داره خوب میگذره، یعنی اونام دچار معضل اجتماعی، دچار آسیب اجتماعی نیستن و ما هم مدلمون مدل زندگی اونها بشه. اگه ما استدلال میکنیم حجاب برای این هست که تحریک صورت نگیره، تحریک جامعه نسبت به امر جنسی صورت نگیره، میگه اگر همه برهنه باشیم ما این آسان تحریک به حدی میشه که هیچکی دچار مشکل نمیشه، در صورتی که همین آماری که خانم اصلانی فرمودن نشون میده که نه، این اتفاق نمیفته. این همچین ایده قرار